سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 13 شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزنم. در سالی که گذشت همه ما در تجربه اجتماعی تازه‌ای به سر می بردیم. اولین سال پس از جنبش زن، زندگی، آزادی برای هر کدوم از ما چگونه گذشت؟ هر کدوم چقدر تلاش کردیم تا در زندگی فردی و اجتماعی خودمون برای آگاهی بخشی و داشتن جامعه‌ای آزاد و برابر کاری انجام بدیم؟ آیا به روند قبلی خودمون ادامه دادیم باری به هر جهت یا با پوست اندازی جامعه ما هم تلاش کردیم سهمی هرچند اندک برای تحقق بخشیدن به اهداف بزرگتر اجتماعی بپردازیم؟ هر کدوم ما اگر ذره‌ای هم تلاش کرده باشه الان متوجه به این شرایط لابد محجورتر، تنهاتر و البته مصممتر شده. برای همین دلم میخواست این چند کلمه را با همه کسایی که دارن محو میشن بگم. شاید ما امروز از جامعه رسمی حذف بشیم و تنهاتر بمونیم، اما غیر رسمی سازی در وضعیت امروز تبعات روشنی برای فردای ایران داره، چون این مسیریه که در اون کسی نسبت به ستم، نابرابری و تبعیض جنسیتی بی تفاوت نیست. توی این راه آدم ها تلاش می کنند خطاپوش و سازشگر نباشند، بلکه نوآور و مطالبه‌گر پیش برند و شاید این تنهایان دوباره و در یک جایی به هم برسند.
من جا در و برات صاف میکنم، هرچی سرابر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار میدوام، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از شازاری پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و خاکستری از جنس آدم نیست. من بالا تو برات باز میکنم، با تو تو تاریکی پرواز میکنم، بیا بری. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از شازاری پر میشه این خونه از رقص و بالا شادی. ما بریم تو سینه هارک بار.
در شماره پیشین گفتم همراهی شما مخاطبان گرامی و بیشتر دیده شدن یا مورد توجه قرار گرفتن فیلمایی که دربارشون حرف زدیم بهترین اتفاقی بوده که تا حالا برای پادکست رایبون افتاده. اینکه افراد بیشتری جذب سینمای مستند ایران شدن. چندی به اصل فیلم‌ها دسترسی ندارند و با پادکست در جریان اونها قرار می‌گیرن. چندی با اینکه فیلم رو دیدن اما گفتگوها و روایت شنیداری رو دوست دارن. خیلی مهمه که باز برامون پیام بگذارید. گاهی افسوس می‌خورم بفهمم چرا پیام‌ها رو خصوصی می‌فرستین. اینا رو در جایی منتشر کنین مثل کست باکس یا اینستاگرام که دیگران هم ببینن. باور کنید نظرات شما همراهی دیگرانی رو با خودش میاره و به جمعمون شور و شوق بیشتری میده. اگر این پادکست رو دوست دارین با هر مبلغی هر چند اندک از کارمون حمایت کنید. لینک پرداخت مالی برای ایرانیای بیرون از کشور هم در کست باکس کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون گذاشته شده. در دوره دوم پادکست به روابط خانوادگی میپردازم. ثبت زندگی و روابط خانوادگی در سینمای مستند ایران خیلی اتفاق رایج و معمولی نبوده. ساختن فیلم خانوادگی یعنی ورود به حریم و اندرونی یک زندگی ایرانی. خب این کار خیلی سختیه. زندگی ایرانی بیشتر درگیر پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر رابطه ها و مشکلات خانوادگیه. گاهی سایه سنگین اختلاف نظرها، تعارض ها، بی‌عاطفگی ها و کمبودها تمام وجودت رو میگیره، اما هیچ وقت نمیبینی افراد خانواده‌ات سر راست و راحت در این باره حرف بزنن. انگار مشکلات روابط خانوادگی باید پنهان بمونن تا ویترین خوبی، محبت، گذشت و فداکاری خانوادگی دست نخوره. زندگی در سایه حکومت‌های استبدادی هم تأثیر مستقیمی بر فرهنگ پنهانکاری و لاپوشانی ایرانی گذاشته. اما کم کم با گسترش علوم انسانی و اجتماعی در بین طبقه متوسط، رابطه‌های خانوادگی هم بیشتر در معرض نمایش، برون ریزی و واکاوی قرار گرفتن و در سینمای مستند همزمان با تحولات دوربین و تجهیزات دیجیتال که امکانات فیلمسازی ساده‌تر و بی‌واسطه‌تر فراهم می‌کردند، ضرورت بازنگری روابط خانوادگی، طرح معضلات و تعارضات سبب شد تا فیلمسازا به سراغ فیلم‌های خانوادگی برند و اغلب شروع این فیلم‌ها با حضور خود فیلمساز و خانواده‌اش در مقابل دوربین بود. در این شماره‌ها با شنیدن خلاصه یک فیلم مستند با یک خانواده آشنا می‌شیم یا روایتی می‌بینیم از روابط خانوادگی. پس از اون از فیلمساز و تجربه زیستش در رابطه با فیلم می‌پرسم. به ضرورت موضوع گاهی پژوهشگر داریم و گاهی هم نه. در این شماره پژوهشگر نداریم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست و آشنایی با یک خانواده ایرانی در فیلمی مستند بیش از پیش به روابط خانوادگی و شکل خانوادتون اهمیت بدین. اینکه ما چگونه ایم و چطور میتونیم به شناخت عمیق‌تری از خودمون در پیوند با روابط خانوادگی برسیم و چطوری میتونیم از پوسته پنهانکاری و لاپوشانی و خودخوری به سمت خودشناسی و درک بهتر خود و دیگری بریم. اینها و چیزهایی بیش از اینها با مرور فیلم‌های مستند. در شماره 13 رفتم سراغ فیلم پدر، مادر، علی، رضا و من که به وضعیت پدر و خانواده در دوره کهولت و شروع بیماری فراموشی پدر می‌پردازه. پدر در سال 1393 ساخته شده و کار هانیه یوسفیانه. فیلم با نمایی متوسط از پدر شروع میشه که پشت به دوربین رو به در نیمه باز حیاط نشسته. پدر موهای خاکستری و زیر پیرهنی سفید آستین کوتاه به تن داره. درختای سبز باغچه از لنگه باز در پیدان. پدر میپرسه دخترت میتونه امرام بیاد کازرون؟ هانیه کارگردان از پشت دوربین میگه من؟ پدر ها؟
دخترت میتونه امرام بیاد کازرون؟
من؟
آه
آره.
رانندگیت خوبه؟
نمیدونم، شاید بتونم.
در نمای بعدی پدر با تیشرت راه راه آبی و زیر شلواری کرم روی تنها مبل توی قاب جلوی پاسیو نشسته. پاسیو پر از گلدونهای سبز و شادابه. پدر در سکوت پلک میزنه، به جایی در پشت دوربین نگاه میکنه و میپرسه شما چه کاره ما هستین؟ دخترت. لحظاتی در سکوت میگذره. پدر به کف دستهاش خیره میشه و دوباره میپرسه
می دختر کی هستی؟
دختر شما.
مادر تو کیه؟
مادرم صدیق خانم.
صدیق فاملی چند؟
صدیق هاشمی.
در نمای بعد مادر رو میبینیم. مادر با اندامی تکیده، موهای خاکستری و روسری کرم قهوه‌ای روی تخت یک نفره زیر پنجره اتاق نشسته. بلوز نخودی روشن و دامن نخی طرح‌دار پوشیده. هانیا از پشت دوربین میگه هی به هم میگفت تو دختر کی هستی؟
گفتم صدیق خانم. بعد گفت که چی هست؟ گفتم دختر حاج من صادق.
آه زینم صادق.
بعد گفت یادشون
من
اونا همسایه‌مون بودن.
آه
بله گفت وی کعبلی رجب چه کارته؟
کهرجب دوره مثلا پونزه شونزه ساله کشید ده دوازده ساله.
نه بهش گفتم چند سالته؟ گفت من 30 خورده‌ای. گفت من همش کازرون بودم، فقط یه چند مدتی اومدم اینجا که بس اومدم.
میگه آب هوای اینجا ایجو بسرم، اگه برم کازرون خوبم، چرا اومدم اینجا که ایجو بسرم.
مادر میگه، اون یعنی پدر میگه خوبه برم کازرون چون اومدم شیراز این چیزا به سرم اومده. مادر میگه منظورش اینه که نمیتونه ادرارش رو کنترل بکنه، برای همین ناراحته. در نمای بعد برادر علی رو میبینیم. علی در نمای متوسط روی تخت نشسته و کجکی به بالش زیر دستش تکیه زده. شلوارک کرم و تیشرت سبز پوشیده. موهاش در کنار گوشها جوگندمیه.
من بارها مشکوک بودم که بابو داره فیلم بازی میکنه یا واقعا آلزایمر داره. خدا
چرا مشکوک بودی؟
چجوری تو میتونی ثابت کنی این آلزایمر داره؟ چون یه وقتایی خوب تصمیم میگیره، وقتایی نمیگیره.
خب این شاید برگرده به شرایط خود، یعنی بیماری آلزایمر بعضی وقتا اوکی، بعضی وقتا نیستی.
آره خودش این اوکی رو میده یا یک وجود خارجی وجود داره؟
وجود خارجی منظورت بیماریه یا
خود نه؟ بیماری چیزی هست یا چیزی نیست؟ پوچه یا پره؟
یه چیزی هست که الان سلولای مغزش داره از بین میره،
یعنی
رفته.
یعنی میخوام بگم که یه عقل داشته. من میخوام بگم پوچیه چی... نبوده یا بوده؟ داری منظورم گرفتی؟
یه بودیه که نبوده.
خب این هیچ، در اختیار باباست یا در اختیار بدنش؟
در اختیار باباست. تو موقعی یه ارزشون میزن انسانیه،
یعنی میگی خودش داره به خودش،
خودش هم نقش داره ولی حاکم نیست. یه وقتی حاکم میشه بازی میده، یه وقتی هم حاکم نیست ما دستشو میخونیم.
در سکانس بعدی گزارشی از یورونیوز از تلویزیون پخش میشه که به نمای درشتی از صورت پدر که تحریش بلند و شالگردن چارخونه داره کات میخوره. پدر در سکوت و با لبخند محوی سر تکون میده.
پژوهشگران شرکت داروسازی الی لیلی از ساخت دارویی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر خبر دادند. دستیابی به این شیوه درمانی میتواند نخستین گام جدی برای مبارزه با زوال ذهن باشد. با این حال پژوهشگران در اعلام نتایج آزمایش‌های خود با احتیاط سخن میگویند. در حال حاضر 44 میلیون نفر در دنیا به زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشود که این رقم تا سال 2050 میلادی به 135 میلیون نفر رسد. آلزایمر نخستین دلیل زوال عقل در سالمندان محسوب می شود.
مادر با پیراهن قهوه‌ای بلند گلدار روی پله‌های وسط نشیمن نشسته. دسته‌های روسریش از روی شونه‌ها سرازیره. یک فلاسک چای در کنارش و به نظر میرسه چاشت می‌خوره. مادر به هانیه که پشت دوربینه میگه یکسی از پدرت بگیر. برای چی؟ بگیری خوبه. حالا نمیدونم با کت شلوار یا با پیراهن تنها. برای چی؟
بعد فوتش هم تو نمی‌فهمی که آدم عکس بزرگ میکنن فلان، همه چی میخواد یادگاری باشه.
سکانس بعدی در حمام میگذره. دوربین از زاویه بالا توی حمام رو نشون میده. پدر روی صندلی روبروی توالت فرنگی کنار دوش حمام نشسته. پاهاش برهنه است. مادر میاد توی قاب توی حمام و با خوشرویی پیراهن پدر رو از تنش در میاره و سر و تنش رو در حالت نشسته کف میزنه و میشوره.
اینجا هم شنا کن.
شنو منو میکنی؟ یادت میاد شنو؟ دست دست.
توی حیات سرسبز و پردرخت خونه هستیم. مادر چادر سرمه خونگی روی سرش انداخته و در نمای نزدیک رو به دوربین میگه
میگه من برمش حمام میارمش. میگه چند تا زن مادر من بردن حمام. میگم من بودم.
تو رو هم چند تا فرض میکنی؟
چند تا نه همین
میکنم. همیشه دوست داشته یه چند تا زن داشته باشه. نه
میگه عجب چقدر خوب شستم، چقدر خوب شست، خیلی
خوب شست یا شستن؟
خیلی شستن، خیلی شستن. یا بعد که میگم من بودم و اینا ها.
میگه چی؟
در نمای دو نفره پدر در سمت راست قاب و مادر در سمت چپ هر کدوم روی یک مبل تک نفره نشستن. پدر تیشرت گلبهی کمرنگ و مادر بلوز دامن روشن کرم پوشیده و روسری مشکی ساده‌ای رو زیر گردن گره زده.
اینجا که خونته، منم که ازت پرستاری میکنم، متوجه شدی ولی
تو خواهر
مادر همونطوری که به پدر نگاه میکنه بی صدا میخنده، شونه هاش بالا پایین میره و تکون میخوره. توی صورت پدر خنده میفته، اونم رو به مادر و بی صدا میخنده. منم نمیشناسی؟ نه. مادر و پدر رو به هم بی صدا و ممتد میخندن.
پس خیلی چیا یادت رفته، من که دیگه هر روز میبینی.
ببینم
ها.
خب قبلا یادم نیست.
اول قبل
دخترت
دوست
عزیزم صادق. خود
شما
دوماد
عزیزم صادق هستینه. دامادش هستی.
من شوهر تو.
ها. من شوهر تو هم. مادر سر تکون میده و از جاش بلند میشه و از قاب بیرون میره.
خب دیگه.
تو چه بلند شدی؟
در سکانس بعدی پدر جلوی پاسیو نشسته. مادر داره پیراهن راه راه توی تنش رو مرتب میکنه. پدر با تعکم میگه نکن. مادر آستین ها رو مرتب میکنه و میگه پیچ خورده. لحظه ای بعد پدر خندش میگیره، اما خندش بی صداست و فقط شونه هاش بالا پایین میرن.
چه میخندی؟
از کار بار میکشتش مرد.
از کار ماما؟
که مرتبش میکنه.
نکش.
نه میخوام که
ای صاف باشه. صاف. حالا پدر کت تیره پوشیده روی همون بلوز راه راه سفید و سبز و مادر هنوز داره پیراهن و آستین کت روی تنش رو مرتب میکنه. مادر میگه الان یک کولش بالا و یکیش پایینه. هانیه میگه من درستش میکنم. مادر باز شونه های پدر رو صاف میکنه. مادر از هلیا نوشون میگه تا پدر اخمش رو باز کنه. این نما به عکسی از پدر کات میخوره. اخم نکرده اما لبخند نمیزنه. شونه چپش کمی از راست بالاتره. در سکانس بعدی و در نمایی متوسط علی به پشتی تکیه زده. تیشرت سبز و شلوار جین پوشیده. یکی از پاها رو آورده بالا و دستش رو گذاشته روی زانوش.
حالا تو فردا میری با بابا از مایشگاه؟
ای کره بود. همین کارا ولی بود؟ نه من صبح خواهنم پیاده روی.
قبلش برو.
من ساعت 7 میرم. بابا کار من نیست. شوختم قبول نمیکنن اشتباه میکنن لجنم
خب ببرش بعد برو پیاده روی.
من این بلند نمیشه. من ساعت 7 برم پیاده روی کی میام؟ تو مامان اینا واقعا آدمای جالب نیستن. من یه چیزی که این روزا بهش فکر میکنم و دنبال کار اقتصادی میگردم همینه که اینجا در برم. اینا خوبه از این بالا، چون مامان اینا هیچ وقت درست نمیشه.
ولی فکر کنم 7 اینجا بازه.
اینا آماده نمیشن، من اینا رو میشناسم. بعدم با بوس اذیت من کنی دعوا میکنم تا تو فوشش میدم. خیلی از مسائل مهم داری. بابا شعور نداره اصلا، هیچ جور حالش نیست.
مریضه.
من کاری هیچ وقت جوری درست نبوده. هیچ وقت بابا درست نبوده. اگه فقط
شما
من
بیشتر کشیدین.
آره منطقی نداره. بهش کمک میکنی بهش دونی زورش فقط به ما میرسیده. هنوزم همینجوره. یعنی اینو باش ندن نمیشه. اینا اشکال اساسشون اینه. اینا نگاه کن، من اگه ای خونه بدم اینا میمیرن. ولی اصلا نمیتونن اینو درک بکنن. نمیتونن. نه دماغشون نمیتونن بکشن بالا. نمیتونن. یعنی هیچ پیچ کوچیکی اینا نمیتونن بس کنن. نه مال ضعف بدنی ها، مال ضعف مغزیه. ولی نمیتونن قدر آدم بدونن. مشکل اینجوری دارن اینا.
سکانس بعدی نمای دو نفره ای از هانیه و پدرشه. نمای بازتر از جلوی پاسیو. هانیه در مبل تک نفره مقابل پدرش نشسته با مانتوی مشکی کوتاه و روسری قرمز. پدر میگه این پسر منظور داره. هانیه میگه چرا؟ همش دور توه. چرا؟ یه فکری داره. خلاصه حواست باشه. چه فکری؟ ازدواج. لحظاتی در سکوت میگذره. داداشمه. پدر رو به جلو خم میشه. چی؟ میگم داداشمه.
اون داداشمه
درسته؟
آره علی داداشمه.
داداشته؟ آره علی داداشمه. در نمای بعدی مادر پای سفره هفت سین نشسته و قرآن میخونه. تنگ بلور ماهی جلوی قاب دیده میشه. دوربین میچرخه سمت پدر. ته قاب کنار بخاری پدر تنها نشسته و یک کلاه بافتنی گذاشته. این نما به نمای دو نفره ای از علی و مادر دور سفره هفت سین کات میخوره. علی با کت شلوار سرمه ای کراوات زده روبروی مادر میرخصه و بشکم میزنه. در نمای بعدی برادر دیگه خانواده رضا رو میبینیم. رضا با ماشین ریش تراش دولا شده روی صورت پدر و ریش پدر رو میزنه. رضا به شوخی میگه باید با واجبی میزدیم. پدر بهش میخنده. نمایی از پدر از توی آینه کوچیک توی دستش با صورت تراشیده. پدر میگه چه خوب شد. رضا ایستاده و موهای پدر و بابارس کوچیکی شونه میزنه. مثل باب دیلن شد. همومم که بره دیگه بهتر. تصویر پدر توی آینه توی دستش. سکانس بعدی پدر در جای همیشگی جلوی پاسیون نشسته. دوربین در نمایی بازتر مهمونها رو در حال خداحافظی و روبوسی با پدر نشون میده. مردی که با پدر روبوسی میکنه بهش میگه این خانم بهیه است. بهیه پشت به دوربین رو به پدر قرار داره. صدای مادر از بیرون قاب. حالا چه کارته؟ پدر: خواهرمه. مرد میگه آفرین. کم کم همه میرن و قاب خالی میشه. پدر مدتی در سکوت میشینه و بعد از روی مبل بلند میشه و از قاب میره بیرون. در سکانس بعدی هانی از رضا درباره ارثی بودن آلزایمر میپرسه. نمای نزدیک از رضا که روی زمین نشسته، تیشرت سبز تیره پوشیده، کتاب انگلیسی قطوری توی دستشه که اونو مدام ورق میزنه.
خب بعد این آلزایمر باعث مرگ میشه؟
آلزایمر آخرای مراحل پیشرفتش باعث مرگ هم میشه دیگه. غذا نمیتونه بخوره، تدریج ناتوان میشه، عفونت میگیره.
یعنی بله برایش چیز مشکل داره شه.
زیادش میره به بله. چجوری بله بکن؟
خب بعد چیزی هست که بتونه جلوگیری کنه؟ که مثلا الانی که من هستم یا تو هستی مثلا یه کاری کنم که این اتفاق نیفته؟
آره، خب میگن مثلا سیگار بیشترش میکنه که تحریک نشی، از بیرون بیکار بشینی یه گوشه همینطوری.
خب چرا تو هم همیشه میگی که ما میگیریم حتما آلزایمر؟
میگم حتما، میگم احتمالش زیاده. بالاخره داریم تو خانواده ما زیاده احتمال.
خانواده بابایی یا مامانی؟
هر دوتاشون.
هر دو هم به ما رسیده.
در قاب بعدی پدر جلوی پاسیون نشسته و از هانیه در پشت دوربین میپرسه کی منو میبری کازرون؟
فردا نمیایید؟
فردا؟ فردا میخوای بری کازرون؟
آی میایی بیریم با
فردا شاید نشه، ولی مثلا یه دو سه روز دیگه بریم.
ماشین میتون ببری؟
آره.
دوربین در مقابل در نیمه باز گذاشته شده. پاهای برهنه پدر رو میبینیم. مادر که دولا شده تا زیر شلواری پدر رو بپوشونه. به نظر میرسه دوربین کاشته شده و هانیه پشت دوربین نیست. مادر تا جلوی قاب میاد تا با هانیه حرف بزنه.
هانیه؟
بله.
ای مرز خانومه ها. خانومه میگفت که ای وقتی که ای فرم ماله همون بیماری استثنایی.
پدر اعتراض میکنه. پاهای مادر رو میبینیم که بر میگرده سمت پدر. دست ها زیر شلواری رو بالا میکشن.
تو من چه وقت میزنی با دست من میکشی؟ بیا خواست به یکی باشه. نه بعد
یادم میره اینه گفتم یاد آدم میره.
در سکانس بعد نمای متوسط مادر که نشسته توی نشیمن به نمای باز پدر که تنها در قابه کات میخوره. پدر در نمای باز: چی میخواین شما؟
شما هم قدری بابتون بودونی.
کات به نمای باز و پدر: ولم کن.
تو تلویزیون کارشناس گفت مرد مقتدره، ایم ای طوری آفریده شده، اقتدار داره، بعد زن نباید اقتدارش بشکنه. مثال میزن، یه گلدونی گذاشته جلو در، مرد وارد میشه، مرد فطرتشه، میاد یه دفعه میخواد قدرت نمایی بکنه، به زنون میگه چقدر من جون بکنم زحمت بکشم، تو میایی این گلدون میذاری لب این درم باز و نمگی یه بادی بیاد بزنه بشکنه. زن اونجا عاقلی باید بکنی، باید بگه عزیزم نزدیک نرو، گوه حال میخواد بره نزدیک دریج، نزدیک نرو سرما میخوره میبندمش. گوه یه زن ایجوره، یه زن فوری میگه یعنی چه؟ چرا تحکم میکن؟ چرا دستور میدی؟ چرا ایجور؟
در سکانس بعدی پدر که کنار پاسیو نشسته با مادر در بیرون از قاب حرف میزنه.
نگاه کن خونه در این ممان
خونه خوش داریم
کاتر
کو کلیدش کو کلیدش
دعا که چه بدبخت
دعا که چه بدبخته خب بده خونه داریم کو سندش کو کلیدش
کلیدش پهلو تو هست
نه علکی نمی پهلو من کلید کجا
پهلو نه همینجا باید باشی
خوی خونم و اینجا
به خدا درمون کنن
هر وقت درمون کردن باش
نکن نکن درست باش
پدر کمی به جلو خم میشه و با انگوش میزنه کف دستش
آخه که دیگه به صورت گدا درو
چلو چل گد خونه خودت نشسته یه گدا آور که بر خونه یکی دیگه جل بشه
خونه ما مردیست
ای سندش هم ببینی مال تو
نه
مادر میگه اگه سندش هم ببینی میگی مال تو نیست پدر نه این نما به نمای دو نفره مادر و پدر کات میخوره مادر ایستاده کنار پدر پدر داره سند خونه رو میبینه و ورق میزنه پدر رو به دوربین میگه اون موقع با زور آوردمش اینجا حالا هم با زور باید ببرمش اونجا که منظورش کازرونه پدر با تحکم میگه من خودم تنها میرم که منظورش به کازرونه
انسان میگه ایجور ایجور انسان ایجوره خودش برای خودش عذاب درست میکنه
مادر توی اتاق نشسته و کمی عصبی و غمگینه. چادر خونگی رو سرش انداخته و توره موهای سفیدش روی پیشونیه. هلیان نوش بیرون قاب بازی میکنه و گاهی با پسونکش میاد توی قاب.
من این کار میکنم. دیگه هیچ سکوت هر چی میخواه بشه. بعد دیگه که تموم شه آبم میرم خوره تمومم میشه عصبانه. دیگه برو آورش هم نمیکنم دوباره میشه عادی. یه ده روز خوبه ده روز پونزه روز. حالش خوبه دوباره شروع میشه همجور نمیدونم هرچی هم تو عصبانیت میگه ها باید بگی درسته ضد نقیز نباید آدم بکنی عصبانی تر بشه باید بگی درست میگی تو درست میگی
در سکانس نسبتاً طولانی دوربین از پشت سر و از پهلو پدر را نشون میده که روی مبل تک نفره نشسته. از سمت راست قاب باز در باز نشیمن، هانیه بعد مادر و هلیا با کفشای جیغجیغیش میان توی اتاق و از جلوی پدر رد میشن. بعد اونا علی با سینی بزرگی توی دستش میاد و از جلوی پدر رد میشه. هانیه ته اتاق میسته و پدر نگاه میکنه. هانیه میره توی چارچوب در تکیه میده و باز به پدر نگاه میکنه. دوباره هانیه از پایین قاب میاد تو جلوی پدر بهش دارو میده و میره بیرون مادر دست پدر رو میگیره و اونو بلند میکنه مادر پدر رو از قاب بیرون میبره هلیا میاد توی قاب و دنبال اونا میدوه علی میاد توی قاب خالی و گوشه اتاق میشینه دستش رو میگذاره روی پیشونی علی برمیگرده و به دوربین نگاه میکنه در سکانس بعدی نمای بزرگی میبینیم از تخت خواب تک نفره پدر پدر به پهلو و رو به دوربین خوابیده. زیر پیرهنی گلبهی و زیر شلواری روشن پوشیده. مادر از بیرون قاب میگه
محمد اجازه میدی بلندت بکنیم؟ ها؟ اجازه میدی بلندت بکنیم؟ همه چی آماده کرده ها؟
بیمخواهیم کازر
ها نگاه آماده شده ماشینم بنزین زده آماده گذاشته تو کوچه میخواد ببرتت کازر اونجا ها میخواه بگردونتت بعدم امشبم بیارتت دستت بگیرم بلندت کنم ها بلندت بکنم بلندت بکنم
پدر چشمهاش رو باز میکنه و به جهت صدا نگاه میکنه. دوباره چشمهاش رو میبنده.
نه نه جونم نه نه. دلم کنید.
چه بدبختیه.
این نما به همین نما کات میخوره، ولی حالا هانیه هم کنار پدر نشسته با همون مانتوی کوتاه مشکی و شلوار کتون روشن، نصف صورتش از بالای قاب زده بیرون. هانیه دولا میشه سمت پدر تا عینکش پیداست. کف دستش رو میگذاره پهلوی پدر، چشمهای پدر بسته است.
بابا بابا صدای من میشنوی؟ بابا صدای منو میشنوی؟ بابا بابا
هانیه دستشو بلند میکنه و آروم میزنه به پشت پدر. پدر سرشو میاره بالا و دنبال صدا میگرده.
بریم کازرون؟ من اینجا.
چطوره؟
نه میگم یعنی بریم چی؟
چه بدبختی من دارم؟
پشت
سند من از خواب بیدار کردم. چه خوافلی؟ ولم کنید.
پدر تاق باز میشه. هانیه با انگشت‌های دستش بازی میکنه. کف دستشون به پشت دست دیگرش میزنه. پدر تکونی میخوره و میگه
پشت جونم بیدید.
نمیای بریم؟
نه نمیام. صد دفعه گفتم نمیام. تختو تو بذارید و بخوابم.
دیگه نم برم تا
نبر.
هانیه بلند میشه و از سمت راست قاب میره بیرون. پدر تاقباز خوابیده. چشماش معلوم نیست اما انگار به جایی نگاه میکنه و پلک میزنه. ملحفه سفیدی در زیر بدنش جمع شده. مدتی در سکوت میگذره و این نما در سیاهی فید میشه. حالا به تجربه ها و حرف های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. از هانیه میپرسم چرا به سینمای مستند علاقه من شدی و چه چیزی تو رو به سمت کار فیلمسازی مستند کشوند؟
من یه جوری سر خوردم توی سینمای مستند. یعنی معمولا خب فیلم های مستند با دوستان میدیدم یا اینکه در جریان ساخت فیلم هاشون بودم. به خاطر محیط اطرافیانم بود و دوستایی که داشتم، اونا اکثرا به سینمای مستند علاقه داشتن و این برای من خیلی جالب بود که خب همه چیز با واقعیت مطابق هست و شاید یکم این شخصیت خودم هم به صورت ایدئال خیلی واقعیت رو پسنده و به خاطر همین با سینمای مستند خیلی مطابقت داشتم. انگار وقتی هم خودم وارد شدم و اولی فیلممو ساختم احساس کردم اون چیزی که انگار نیاز دارم فقط تو همین سینماست. یعنی یه جوری شد که دیگه اصلا نتونستم به فیلم داستانی حتی فکر کنم.
هانیه میگه من آدمهای توی فیلمای مستند رو دوست داشتم چون اونها باید جلوی دوربین خود واقعیشون میبودن. اون درباره شیوه مصاحبه گرفتن در کارهای خودش میگه
من همیشه هم اصرارم به اینه که مثلا حتی اگر مصاحبه‌ای باشه یا یه گفتگوی خودمونی باشه همیشه همه چیز خارج از اون وضعیت رسمی و مجلسیش باشه، یعنی همون جوری که اون آدم هست بدون هیچ نقابی. این نکته‌ای بود که خیلی جذابش میکرد و خب حتی مثلا موقعی که دارم مصاحبه میکنم معمولا اینطوریه که خیلی زمان و فرصت به مصاحبه شوندم میگم که اون بیاد توی حال هوای خودش و اصلا دوربین یا مثلا شخصی که پشت دوربین هست رو نبینه و فقط منو ببینه، انگار داره مثلا با من درد دل میکنه. و اینو خیلی موکول میکنم به زمان زیاد، یعنی ممکنه مثلا مصاحبه من برای یک سوال بیشتر نباشه ولی اون سوال 3 ساعت طول بکشه، یعنی 3 ساعت مثلا در واقع راش پرتی دارم من برای یه سوال. ولی خب چون که میدونم اون لحظه واقعا همون لحظه اون سوال کلیدی رو جواب بده، واقعی ترین جوابش رو خواهد داد، ارزشش رو داره برام.
از هانیه یوسفیان میپرسم چطور شد که موضوع خانواده و موقعیت پدر رو برای فیلمت انتخاب کردی؟ هانیه میگه وقتی برای تحصیل در رشته سینما از شیراز به تهران میاد، مشتاقانه در کارگاه‌های فیلم مستند شرکت میکنه. در این کارگاه‌های آموزشی موضوع خودنگاری یکی از مهمترین تمرین‌های فیلمسازی بوده.
اکثرا اون کارگاه‌ها اولین چیزی که از هنرجو میخوان اینه که از خودش فیلم بسازه و خودش رو سوژه فیلمش بکنه، چون که در دسترس ترین در واقع کاراکتر خودشه و خب ما خودمون رو سوژه قرار بدیم و حالا در واقع یک ویژگی خاصی از خودمون فیلم بسازیم یا یک داستان خاصی از زندگیمون رو محوریت فیلم قرار بدیم. و خب اینم دقیقا توی کارگاه فیلمسازی آقای شیروانی اتفاق برای من افتاد که من به این فکر کردم که خب چه چیزی از من، حالا غیر از تمرینایی که در مورد خودم فیلم ساختم، به این فکر کردم که اگر به یک فیلم جدیدتری بخوام بکنم، دقیقا پدرم هست که دچار آلزایمر هست و خب حالا من به هر حال به خاطر که توی تهران زندگی میکردم خیلی دسترسی نداشتم به خانوادم که تو شیراز بودن، ولی با هم مدام در جریان احوالاتش بودم و آلزایمر یه جوری خیلی به سرعت داشت پیشرفت میکرد که من یادم مثلا وقتی که گهگداری مثلا 3 ماه یک بار میرفتم شیراز و میدیدمش، اصلا دیگه منو نمیشناخت، چون من بچه آخر بودم و خب کمتر منو میدید به خاطر که محل زندگیم جدا بود، اسم من توی ذهنش نمیموند، هرچی من میگفتم من هانیه هستم براش خیلی یک چیز دوری بود. این خیلی من اذیت میکرد، یعنی به هر حال یک پدری بود که حالا غیر از اینکه حالا مسئله پدرانگیش و وضعیت کمی دیکتاتورگونه ای داشت و یعنی اینطوری بگم خوش اخلاق نبود بابای من، یعنی همیشه با یک ترسی من باهاش روبرو بودم، به هر حال بابام بود ولی خب همیشه این ترس وجود داشت، چون که اگه ناراحت میشه یه سه اتفاق ها میفتد که خب دوست نداشتیم و همیشه برای من اون بود خشم و در واقع عصبانیتش خیلی برای من پررنگ بود و خب همیشه به خاطر همه خیلی با فاصله با پدرم رفتار میکردم. بعد این وضعیتی که اون در واقع الان اینطوری شده بود، اینقدر محتاج به همه و اینقدر میتونم بگم تسلیم بود، یعنی هر چی که ازش میخواستن رو انجام میداد به خاطر که به همه نیاز داشت، خیلی برای من این وضعیت غیر قابل باور بود. یعنی یک پدری که به شدت قدرت داشته و هر چی میگفته همون بد میشده و حالا به هر طریقی، یعنی با خشم و عصبانیت همه بعد چشم قربان میگفتن، حالا این آدم خودش داره میگه چشم، خیلی برای من زجرآور بود. یعنی اینجوری بود که مثلا گفتم که ای بابا چه زندگی مسخره ای داریم.
آیا مسئله تو رابطت با پدری بود که اقتدارش رو از دست داده و نیازمند شده، یا با پدری که دچار فراموشی شده؟
میتونم بگم که دوتاش بود، ولی خب اول از همه، یعنی جرقه اول همونی بود که اقتدار پدر تبدیل شده بود به نیاز، اون داشت به هم بله چشم میگفت، ولی بعدش که خب خیلی دقیق تر شدم، یعنی وقتی که یه کمی خود موضوع فیلم و خود پدر متمرکز تر شدم، این خیلی برای من کشف کردن این که توی مغز این آدم چی میگذره خیلی برای من مسئله شد. یعنی داشتم فکر میکردم ذهن داره چی کار میکنه با این آدم، چی مثلا چه چیزی چه تصویری از دنیای اطرافش داره میبینه. به هر حال گاهی یک چیزهایی میگفت که ما میفهمیدیم الان با واقعیت متفاوته، یعنی آدمهایی رو میدیده احتمالا اطرافش، برای من خیلی ناجالب بود. شاید الان دارم مثلا با یک طنزی دارم اینو میگم، خیلی سخته ها، یعنی تو به هر حال نشستی کنار خانوادت پیش پدرت و اون آدم یکی دیگر رو داره میبینه، ببین هم ترسناکه همینه که خب بابا چی داره تو مغز یا چی کار کرده مغزش با این آدم، یعنی همه یه چیزی یه جوری این آدم رو داشت کنترل میکرد مغز این، که خب با واقعیت متفاوت بود. من که دخترشم، اینم که 40 سال زنته، مثلا مامان منو به عنوان مادر خودش میدیم، یعنی کامل تصویر تبدیل شده بود به یک چیز دیگه ای. همون حرفایی که با مادرش میزد با مامان منم میزد، با زنش در واقع. خب این علاوه بر اون قضیه درد و رنجش، خب این خیلی کنجکاوی منم برانگیخته بود که این چیکار داره میکنه ذهن و مغزش.
طرح این موضوع از این نظر جالبه که بفهمیم چطور میشه در طرح و روایت روی یکی از اینها متمرکز شد. فیلم پدر میتونست فیلمی درباره فراموشی باشه، اما به نظرم اینطور نیست. این فیلم با نگاهی به مسئله فراموشی در لایه‌های زیرین داره روابط خانوادگی رو نشون میده. در واقع ما با یک فیلم خانوادگی و نه فیلمی پژوهشی و علمی مواجهیم.
از اول تصمیم گرفتم که این علمی نباشه. یعنی ببین انقدر مستندها و فیلم‌های داستانی در مورد آلزایمر ساخته شده، یعنی واقعا یکی از اختلالای مغزی است که بیشترین فیلم در موردش ساخته شده. حالا فکر کنم بعدش هم ام اس باشه. ببین من کار من نبود، با اینکه خب این شرایطو داشتم که این کارو بکنم، چون که خواهر من خودش متخصص مغز و اعصاب بود و دقیقا متخصص همین بیماری بود و میتونستم از طریق اون یا حالا مثلا اساتیدش این کار جلو ببرم. ولی از همون اول گفتم که ببین تنها چیزی که برای من جذاب هست خانواده است. یعنی ببین هنوز هم برای من دغدغه است. یعنی من به خاطر شرایطی که در واقع توی خانواده‌ام اتفاق افتاد، یک سری مشکلاتی که پیش اومد، خیلی خانواده من از هم پاشیده شد و هنوز هم مثلا در اون آرزوی اون تصویری هستم که اتفاقا یادم یه بار داشتم فیلم میگرفتم، حالا فیلم برداری میکردم همون زمانی که در مورد بابا داشتم میساختم. بعد یادم مثلا همه جمع بودیم، یعنی یه جوری نمیدونم عید بود یا چه جوری بود، حتی مثلا بچه های یه نوه ها هم حضور داشتم و من یه عکس گرفتم از اون. اون عکس همیشه تو ذهن من هست که این تصویر از این خانواده وجود داشته باشه، ولی دیگه نیست. یعنی میدونی خیلی برای من در بقیه خانواده زیاد بود. بعد ببین اون تصویره رو خیلی برای من، یعنی تصویر یه خانواده که خوشحالن، همه چیز ایدئاله. نمیگم همه چی ایدئاله، یعنی مطمئنن هیچ وقت هم ایدئال نبوده، ولی حداقل با توجه به این شرکی که الان هستم ایدئال ترین بوده برای من و هنوز هم برای من در بقیه هست. یعنی میگم که چرا این خانواده یهو تبدیل شده این خانواده مثلا افسرده یه ناراحت. و این حالا همش دقیقا احساس میکنم از بعد از بابا اینطوری شد، بعد از که پدر در واقع به این بیماری دچار شد و بعد که دیگه فوت کرد، بعد خب دیگه خیلی چیزایی دیگه بعدش اتفاق افتاد. یعنی در واقع یه جور بدبیاری هایی که ممکنه برای یه خانواده پیش بیاد. من اون خانواده برام دغدغه است، یعنی اون خانواده‌ای که همیشه دوره یه سفره باشن. ببین برای من یعنی خیلی لذت بخشه، شاید خیلی چیز سنتی هم باشه، ولی برای من خیلی لذت بخشه داشتن این خانواده.
آیا فکر میکنی بیماری پدر عامل از همگسیختگی خانواده بوده؟
نمیتونم بگم دقیقا این بوده، ولی انگار مثلا یک اتفاق بعد که میفته، بعدش یه سری اتفاقای بعد قطاروار پشت سر هم میاد، یه همچین چیزی انگار برامون پیش اومد. و یعنی ببین واقعیتش محور اصلی خانواده همیشه من گفتم و هنوزم بهش اعتقاد دارم که مادر من هست، چون خیلی چیزها رو مامان من همیشه جمع و جور میکرد و اون مثلا در واقع مهره اصلی صبر و تحمل و همه مقاومت ها اون بود. بابای من خیلی نبود و ما همیشه بیشتر با مامانمون وقت میگذروندیم. ولی نمیدونم، یعنی این برای من یک چیز، یک سوال برای خودم هست که چرا مثلا یهو خانواده از هم پاشیده شد بعد از پدر.
خب به نظر میرسه این جمع و جور کردن که داریم میگی، یعنی نقش محوری مادر در خانواده، بیشتر یک جور فرمانبرداری از پدره. در فیلم سکانسی هست که مادر با مثال از گلدونهای جلوی پنجره داره به صراحت همین رو میگه. شیوه سنتی فرمانبرداری محض برای جلوگیری از هم پاشیده نشدن زندگی.
ببین ولی یه چیزی بگم، مثلا مادر، یعنی حالا غیر از قضیه اعتقادات سنتی که حالا از زمان جوانیش تو ذهنش بوده که مثلا بعد به شوهر احترام گذاشت از این حرفا، اعتقادات مذهبی هم این وسط جریان داشت. یعنی اون آدم یاد گرفته بود که باید مثلا شوهر و اینا، نه مثلا بعد باید به مرد احترام بذاره، اقتدارش حفظ بشه مثلا تو خانواده. یعنی یه سری چیزایی نمیدونم، فکر کنم من ازش خبر ندارم، ولی فکر کنم یه سری چیزای خانواده مذهبی دینیه، یک سری آموزش های اینطوری احتمالا دیده بوده. و چون خب آدم مذهبی هم بوده مامان، تک تک اینا رو رعایت می‌کرد. یعنی مادر اصلا همیشه یعنی زندگی اینطوری نبوده دیگه، براش خیلی زندگی واقعا سخت بوده با ساختن با چنین مردی، به خاطری که توی هیچ چیزی اینا با همدیگه کنار نمی اومدن و همیشه مامان من مجبور بوده که اطاعت کنه. یعنی واسه همین میگم که یعنی یک حالت فرمان برداری خیلی مطلق، به خاطر که اگر این کارو نمی کرد خب همه چی به هم میری، آرامش بچه ها، مثلا حالا خود خانواده، و اون هی تحمل می، یعنی این تحمل و استقامت از همون موقع شروع شده. ولی میگم فقط یعنی به خاطر دوست داشتن نبوده، اینو میخوام بگم، مادر یک وظیفه اینو میدیده. یعنی حتی مثلا در زمانی که بابا بیمار هم بود این وظیفه خودش میدونست که باید مراقبت کنه از پدر. این وظیفه دینی مذهبی شو دارم میگم، یعنی حتی وظیفه زن بودنش شاید کم رنگ تر.
چطوری میتونیم بین خانواده‌ای که به دلیل کم رنگ شدن نقش مقتدر پدر در حال از هم گسیختن و جامعه پیوند بزنیم؟ به نظر میرسه که تغییرات ساختار قدرت و فرمانبرداری محض در خانواده تغییرات در اجتماع رو هم رقم میزنه یا منجر به تغییرات اجتماعی میشه.
آره آخه سوال سخته، دارم فکرم چجوری جوابش بدم. آره ببین، من اینطوری میتونم تصور کنم که یک ستون محکم و قدرتمند داره کم کم فرو میریزه و یک انگار یه وردست ستون این در واقع دستیار که حالا مادر هست اون وسط وایساده که هی بگی که نگاه کن این ستون درست داره میریزه ولی شما همچنان بعد اطاعت، همچنان شما بعد سجده کنیم جلوش، میدونی؟ یعنی همچنان اون هی میخواد نگه داره، تصویره رو میخواد حفظ کنه، و یعنی که ما داریم میبینیم واقعیت چیه، واقعیت یک فروپاشیه، ولی اون میخواد یک تصویری رو متصور کنه، یعنی با حالا حرفاش یا مثلا با چون همیشه مامان من در حال نصیحت کردن، یعنی هنوز هم دست بر نمیداره، حالا حرفایی که میدونه که مثلا شاید خیلی هم فایده نداره ها، ولی میزنه دیگه، حالا میگه که من باید کار خودم انجام بدم. همون قضیه ام به معروف و اینا که مثلا هر چی بگی آقا من اینو انجام میدم ولی باز اون طرف حرفشو میزنه. اون خودش هم میدونست که پدر هر لحظه ممکنه یک فروپاشی بیشتر از اینا رو اتفاق بیفته براش، ولی همچنان تلاش میکرد که از طریق پدر در واقع اون خانواده رو حفظ کنه. یعنی ببین انگار وظیفه‌ای که مادر همیشه در طول زندگیش داشت و اون حفظ خانواده بوده الان خیلی وظیفه سنگین‌تری رو دوششه. یعنی خب همیشه داشته میگفته بچه ها به باباتون احترام بذار، ولی اون موقع واقعا یه بابای قدرتمند وجود داشته، الان دیگه بابای قدرتمند نیست، الان یک تصویر از هم گسیخته هست که حتی نمیتونه خودش دستشویی بره، حتی خودش نمیتونه یه سری غذا رو بخوره، حتی نمیتونه، یادش نمیاد کیه، نمیدونه اسمش چیه. خب از این پدر چطور میشه فرمان روایی کرد؟ ولی مادر مدام داره یعنی با بچه‌ها با خانواده داره این حرفو میزنه که ببین درست پدرت اینطوریه، ولی این هست، این واقعیت وجود داره که این همچنان پدرته، هر چیزی که میخواد باشه، حتی تو بستر بیماری که باشه باز پدرتونه. من اینطوری میتونم جواب بدم.
از هانیه درباره نقش خودش در فیلم به عنوان فرزند و هم فیلمساز میپرسم. هانیه مثل علی نیست عصیانگر یا منتقد، بیشتر نظاره‌گره، حتی در مورد به کازرون بردن پدر نقش عامدانه‌ای نداره، صبر میکنه تا ببینه چی میشه.
البته این چیزی که داری میگی یک بخش مهمش برمیگرده به سلیقه شخصی من تو فیلمسازی. یعنی من تو همه فیلمام تمام تلاشم اینه که همینطوری آروم و نظاره‌گر باشم. من هیچ وقت مثلا حالا هیچ وقت که در طول 10 سالی که دارم فیلم میسازم اصلا هیچ وقت واقعا دخالت نکردم، یا مثلا یه چیز اونطوری انجام ندادم که بخواد مثلا مسیر داستان تغییر کنه. معمولا خیلی ساکت میشینم یه گوشه، یعنی همیشه تصویرم که از خودم توی فیلم سازی دارم اینه که یه گوشه دیوار با یه دوربین نشستم، یه حالت مثلا حتی خیلی تلاشم کردم که یه جوری باشم که دیده نشم، نامرئی بشم. یعنی خیلی وقت من مثلا از این آرزوهای چیزی میکنم، محال وای کاش مثلا یه چیزی بود، اکسیری بود، نامرئی میشدم دیگه هیچکی منو نمیدید. یکی از آرزوهای مستند بتونم یه همچین کاری کنم. واسه همین بخش زیادش برمیگرده به این سلیقه شخصی من، و بعدم این که من تا سالها چون که رفتار مادر رو دیده بودم، حالا میگم ما مثلا الان یک برهه خاصی از زندگی خانوادگی رو دارم جلو دوربین میارم. ولی اینطوری نبوده که سالای قبل هم همیشه مشکلات وجود داشته. من شاید به خاطر بچه آخر بودنم خیلی داستان شنیدم، این داستانایی که نبودم اون موقع حضور نداشتم، خاطره هایی که خیلی زیاد. مامان من واقعا قصه گوی خوبیه، واقعا که در یک طرف قصه گو هست، جوری که میگه همیشه تو مثلا میخکوب میشی که ببینی بقیه داستان چطور میشه.
فیلم برداری این فیلم در حدود 2 سال طول میکشه. از هانیه میپرسم مهمترین چالش یا مشکلی که تو این مدت داشتی چی بوده؟
ببین بیشتر از هم بابانم مشکل داشتم بازم، و اونم این بود که اصلا حاضر نبود جلوی دوربین بیاد و هر چی باهاش حرف میزدم اصلا نمیومد. واقعا ببین، یعنی یادمه که با یک سری وعده و وعید مثلا من رازیش کردم که ماما قول میدم این کارو بکنم این کارو بکنم. واقعا همینطوری من آوردمش کم کم جلو دوربین، و اینطوری نبود که مثلا اولش بگه باشه تا آخرش هم بگه باشه ها، هی مثلا دوباره کات میشد دوباره بر ریست میشد این درمون بود. نه من دیگه نمیام جلو دوربین، جمع کنم مسائلو. و خب میگم تمام مشکلات من با مامانم بود، خیلی هم چون که برای من مهم بود رفتارش با پدرم خیلی جذاب بود و اون حتما بر جلوی دوربینی بود، و حالا راضی کردن اون از یک طرف و اینکه حالا پوششش چطور باشه. ببین مثلا من تنها چیزی که شاید به طور واقعی توی این فیلم در واقع چیز نکردم دقیقا حجاب مادرم بود، و اونم برمیگشت به مذهبی بودنش، یعنی چون که خب آدم مذهبی بود همیشه ماش پوشیده بود، ولی این تنها چیزی بود که من نتونستم، یعنی در واقع نمیشد کارش چم کرد. اون آدم اعتقاد مذهبی داشت و حتما بعد مثلا حجابش رو رعایت میکرد جلو دوری. و چالش بعدی هم این بود که من بعد تنهایی فیلم میساختم. از یک جهت مزیت هایی داشت، از یک جهت هم خیلی سخت بود. اولین تجربه جدی من بود و خب من هیچی بلد نبودم، یعنی اینکه تجربه عملی نداشتم در واقع، هیچ کسی هم نمیتونستم وارد خونه کنم، یعنی چون وضعیت بابا هم یه طوری بود ما اصلا مدت‌ها بود که خیلی رفت آمد خانوادگی هم نداشتیم. دقیقا تو خانواده هایی که یک مریضی وجود داره بعضی از خانواده ها یهو اینطوری میشن که انگار یک حصاری دور خونه بسته میشه، اصلا آدم ها رو خیلی یعنی اجازه نمیدن بهشون که وارد خونه بشن، حالا به هر دلیلی. خانواده ما خیلی این قضیه رسمه، یعنی همه فامیل میدونن که معمولا یکی مریض میشه، حالا شاید برعکس باید باشه ها، مثلا خب عیادت ها بیشتر باشه، ولی اصلا ما اینطوری نیستیم کامل، یعنی اینطوری که یک قلعه ساخته میشه که به ندرت کسی میتونه وارد اون قلعه بشه. برای همین فقط خودم بودم و خودم، و هی مدام من مثلا بعد مشورت میکردم با آدم هایی که میشناختم که الان من مثلا ریکوردر رو کجا باید بذارم چی کار کنم مثلا برای که صدا اینطوری بشه، بگم خیلی کارهای اینجوری مجبور بودم. مثلا برای فیلم برداری هم این که چی کار کنم چطوری مثلا به پدر نزدیک بشم، اونم خیلی برام سختی هایی داشت. مثلا بابا خب خیلی وقت متوجه محیط اطرافش نبود، خیلی کم پیش میمد متوجه بشه که یک دوربین جلوشه. این از یه جهت خیلی خوب بود، چون که خب دیگه ببین بابا خود خودش بود، یعنی میگفت که ببین هیچ کسی هیچ وقت هیچ کاراکتری مثل این آدم نمیتونه پیدا کنی که انقدر خوب خودش باشه، چون که ببین رهای رها بود و حتی دوربین هم از همون اول بعضی وقتا متوجه میشد گاهی، چون که ببین آلزایمر یه جوری حالت رفت و برگشت داره، طوری بود که مثلا وقتی یادش میومد که این دوربینه خیلی یه واکنش نشون میداد، مثلا چی اینو گذاشته جلوی من. و خب تو آلزایمر مثلا بدبینی و پارانوید هم وجود داره، و اون آدم مثلا براش علاوه بر سوال هست که این چی هست، یه سری فکرهای منفی هم سراغش میاد، و تو حالا بخوای این فکرهای منفی از ذهن یه آدم ببری بیرون مگه شدنی نیست؟ واقعا واسه من خیلی احتیاط داشتم برای میکنم برداری از بابا که یه موقعون خلوتش به هم نخوره، یا مثلا خیلی وقتا از فاصله دور حتی مثلا شاید متوجه نمیشد من دارم ازش فیلم برداری میکنم.
یکی از بحث برانگیزترین چالش های ساخت فیلم مستند توجه به مسائل اخلاقی در روابط انسانیه. اینکه حد من فیلمساز در نزدیکی به شخصیت ها و موقعیت ها تا کجاست؟ در سکانس پاهای پدر و مادر که دوربین در بیرون اتاق کاشته شده، پاهای برهنه پدر رو میبینیم و اینکه برای پدر پوشک بزرگسال بسته شده. اولین باری که فیلم رو دیدم این نما برام خیلی تکون دهنده بود، و از هانیه یوسفیان پرسیدم حالا که این نما رو گرفتی چرا در تدوین با بهمن کیا رو خواستمی نما رو حذف نکردی و جالبه که باز در نوشتن خلاصه شنیداری این فیلم نتونستم به وضعیت پدر اشاره کنم. سختم بود. فکر کردم خوبه که دربارش گپ بزنیم. شاید اونچه در ذهن هانیه فیلم ساز و دختر شخصیت اصلی فیلم پدر هست به درک این صحنه کمک بکنه.
حالا من یادمه که دقیقاً این چالشو با آقای کیارستمی هم داشتیم، ولی چون که خیلی جزئیات اون قضیه تو ذهنم نیست جواب خودم میدم. من فقط نگاهم این بود که ببین مثلا پدر به این وضعیت هم رسیده دیگه و مادر همچنان داره ازش نگهداری میکنه، یعنی توی یک شرایطیه که دیگه کنترل خیلی چیز دست خودش نیست و اینقدر داره ازش نگهداری میکنه و مراقبت میشه. من شاید مثلا یک بک‌گراندی از مادر دارم که خیلی برای من جالب بود این فداکاری‌ها. مادر من اصلا پدر رو دوست نداشت، اصلا، یعنی دقیقاً هم شاید به خاطر این مسئله مذهبی، یعنی چون بابای من اصلا مذهبی نبود، برعکسش مامان من به شدت مذهبی و این یه چالش خیلی زیادی همیشه تو زندگی ما بود. این که میگم دوستش نداره چیزی که همیشه خودش گفته، نه که من مثلا حتی از عمل کردش متوجه بشم. خیلی برای من جالب بود که این زن چطور میتونه کسی رو که دوستش نداره اینقدر داره مادرانه ازش پرستاری میکنه. یعنی برای من این صحنه از این جهتش جذاب بود. حالا میگم مثلا بک‌گراند که مخاطب این بک‌گراند رو نداره، اون چیزی تو ذهنش میاد که الان داره میبینه که خب چرا این صحنه داره نشون داده میشه. من کلا که موافق این هستم که همیشه بعد ثبت کرد، یعنی هر چیزی، حالا اون بعد تصمیم این که آیا استفاده کنی یا نکنی یک بحث دیگه است، ولی ثبتش رو حتما بعد انجام بدی. برای همین در مورد اون تصویری که گرفتم اینطور میتونم حرف بزنم، یعنی میگم که این حتما این تصویر بعد فیلم برداری میشد. شاید اون موقع که خیلی به زمان نزدیک بودم ممکنه مثلا کسی این سوال ازم میگرد، یه تکونی هم میخوردم خودم، یعنی میگم که اینطور نبود که مثلا بیخیال رد شم از این سوال. و خب نه فقط تو، خیلی دیگه مثلا این حرف رو به من یه جور دیگه در واقع حتی به من گفتن که خب شاید حتی آزرده هم شدم. ولی ببین بعد از اینکه این سالها که گذشته میگم که ببین در مورد ثبت کردنش که یعنی اصلا نباید از دستش میدادم اون صحنه رو. ببین دیگه اون صحنه هیچ وقت تکرار نمیشه. پدر که نیست، مادرم تو اون وضعیت نیست دیگه. برای اینکه استفاده کردم، واقعیتش اینه که برای من این مسئله چیز بود که بیشتر خواستم اون وضعیت بابا رو نشون بدم. تو این دیگه خیلی مسئله شخصی بود، یعنی شخصی برای خودش. بعدم چیزی بود که خب مثلا از پاش فقط داشتم نشون میدم و اون تصویری که از تصویر پازل گونه ایجاد میشه تو ذهن مخاطب، ولی در واقع وضعیت بابا خیلی خوب نشون داده شد اونجا، یعنی این برای من مهمتر بود. ولی در کل بخوام در اخلاقیات بگم، ببین اخلاقیات از توی فیلم برای من خیلی مسئله نسبیه. مثلا من توی این فیلم دوم که خیلی چیز اخلاقیات خیلی وجود داشت، من یه جایی واقعا اسکیپ کردم، اصلا نگرفتم اونو، ولی الان پشیمونم، میگم حالا میگرفتی استفاده نمیکردی.
من فکر میکنم ثبت یک سری از لحظات و تماشای اونا بعدها به ما یک دریافتی رو میده که تعریف کردن یا مثلا چه میدونم در ذهن یکی دیگر بودنش اون دریافت رو نمیده. واقعا میدونی مثلا ممکنه که من بدونم که در دمهایی که دچار آلزایمر میشن هیچ کدوم از کارهای شخصیشون رو نمیتونن انجام بدن، ولی وقتی من یه پلان اینطوری رو میبینم که ثبت شده، خب این یه حس دیگه ای رو در من به وجود میاره، میدونی؟ و از این نظر ببین یه دریافت عمیق‌تری میده دیگه، یعنی اون منو بی‌واسطه تر با اون وضعیت 30 سال اون فرد مواجه میکنه. شنیدن اکثر چیزها با بیواسطه با اونها مواجه شدن تفاوت داره دیگه. در واقع تو یک موقعیتی رو به من نشون میدی که فقط تو میتونستی ببینی، تو الان رو داری به من بیواسطه نشون میدی دیگه. از این نظر به نظر من این که میگی نسبیه، میگم من درک میکنم این چیز که میگی رو به این دلیل، به دلیل اینکه اون وقت ما دریافتها رو از دست میدیم. گاهی اوقات اون شناخت یا دریافت نسبت به موقعیت رو نمیتونیم به اون درستی داشته باشیم بدون گرفتن این تصاویر.
برای یه چیز دیگه هم بگم، ببین مثلا به نظر من کلا بیماری آلزایمر یا هر بیماری دیگه که به ذهن و مغز ارتباط پیدا میکنه به نظر من خیلی پیچیده تر از این حرف هست. یعنی من تمام تلاشم رو کردم خیلی چیزها رو نشون بدم، ولی الان نگاه میکنم میبینم باز هم نتونستم تمام دینش رو ادا کنم. یعنی خیلی چیزای دیگه هست. من خیلی وقتا بابا رو میدیدم که نمیفهمید کجاست، چیه، چی رو و ببین آزارش میداد. مثلا حالا توی صحنه‌ای که من اون صحنه رو خیلی دوست دارم، موقع دیدنی و دید و بازدیده، تنها خواهرش اومده دیدنش و حالا من دوربینم یه جا گذاشته بودم که دیگه نخوام برم سراغ دوربین رو بخوام چک کنم. قبل از اینکه مامینا بیان، انقدر مامان من با بابای من کار کرد، گفت که ببین خواهرت داره میاد، اسمش بهیه است، اینه اینجوری، بچه‌هاش اینن، الان فلانی داره میاد، فلان بچه‌اش داره میاد، یادت باشه. ببین خیلی دوباره ازش پرسید اسم خواهرت چیه، چند تا خواهر، انقدر اینو تکرار کرد که تو ذهنش بمونه. حالا من از اون لحظه که داشت باهاش تمرین میکرد فیلم نداشتم، ولی از اون لحظه داشتم که در واقع شوهر عمم ازش پرسید، گفت که این چیکارات این خانم، گفت که خواهرمه. و خب ببین این واقعا فقط داشت یه چیزی رو تکرار میگه، اصلا نمیفهمید یعنی چی، یعنی احساس نمیکرد که واقعا خواهرشه، یعنی از روی چشماش میفهمیدم این چیزایی رو، اصلا انگار آدم میبینه ها، ولی نمیتونستم اینو یه جور دیگه نشون، یعنی تو تصویر نمیتونستم به مخاطب نشون بدم که این چقدر داره زج میکشه از اینکه هیچی یادش نمیومد. و مثلا حالا وقتی که عمم اینا از خونه رفتن بیرون، این فقط یه لحظه احساس کرد انگار این زن رو میشناسم، بس برم دنبالش، تو ذهنش یه چیز انگار گذشته، بس برم دنبالش ببینم این کی بود، یا مثلا احتمالا این خانومه رو من دیدم قبلا. من نتونستم چون که پشت دوربین بودم نتونستم تصویر رو بگیرم. عمه من گریهش گرفت، چون عمه منم فهمید که یادش نمیاد، درست گفت که خواهرم بقیه خانم، ولی اصلا یادش نمیومد.
افراد خانواده خیلی مایل نبودن فیلم رو با هم تماشا بکنن. تنها علی و هانیه با هم دیگه فیلم رو دیدن. هانیه درباره حس یا واکنشی که از علی گرفته میگه.
مثلا من یادمه که اولین باری که علی داشت با هم داشتیم فیلم رو میدیدیم توی سالن سینما بود تو شیراز، بعد به اون قسمتی که علی خیلی به طور جدی داره در مورد بابا حرف میزنه، خب میگه که از کجا معلوم آلزایمر داره اینا، حالا یادمه که تماشاگرها یه واکنشی نشون دادن و حالا چون که علی هم کنار من نشسته بود انگار یکی خورد، مثلا انگار شوکه شد که مثلا خودش اینطوری بوده. واقعا درمش هم باش حرف نزدم، ولی احساس کردم که شاید یکم معذب شد که خودش اینطوری داره خودش اینطوری میبینه.
خود واقعی آدم در حضور دیگران یه خورده سوال برانگیزه، یعنی یه جوری همه دارن قضاوتت میکنن.
آره احساس میکنم که شاید مثلا اونجوری که همیشه خیلی با راحتی رد میشد از مسائل انگار نبود، چون خب خیلی همه چیز، یعنی تلاش این بود که علی که از همه اوریان تر بود توی فیلم.
اصلا میشه بدون اوریان شدن فیلمی درباره خانواده و روابط خانوادگی بسازیم؟
نظر خودم بخوام بگم میگم نه اصلا نمیشه. یعنی ببین تو به هر حال اگه بخوای یه فیلم تاثیرگذار بسازی بعد خیلی لایه ها رو برداری، خیلی لایه روبی کنی تا برسی به اون هسته اصلی در واقع موضوع خانوادت، و اگر اینا رو بر نداری نمیتونی ماجرا رو درست نشون بدی.
به هر حال پدر، مادر، علیرضا، من که به اختصار اون رو پدر نامیدیم، فیلمی درباره وضعیت پدر و خانواده در دوره بیماری فراموشی پدر. در اینجا لازم این توضیح رو بدم که برای ضبط این شماره پادکست یکمی دردسر داشتم. شاید متوجه صداهای پس زمینه در بخش خلاصه شنیداری فیلم شده باشین. راستش تو کوچه ما مثل بیشتر جاهای تهران همیشه ساختمون سازیه و من با اینکه این پادکست رو در کمد ضبط می‌کنم نتونستم از این سر و صداها جون سالم به در ببرم. با امید اینکه یه روزی بتونیم این پادکست رو در استودیو یا با امکانات بهتری ضبط کنیم. شما به 13امین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در اسفند سال 1402 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین در کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون مستند میتونید عکس‌ها و تکه‌هایی از فیلم‌های پادکست رو ببینید. برای حمایت مالی روی لینک پرداخت مالی کلیک کنید و با هر مبلغی که فکر می‌کنید مناسبه از کار و ادامه فعالیتمون حمایت کنید. امکان پرداخت از ایران و بیرون از ایران برای همراهان ما هست. اگر این پادکست رو دوست دارین و حس می‌کنین که کار مؤثر و مفیدی برای جامعه ایرانیه، ما رو به دوستان آشناهاتون معرفی کنید و پست هامون رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و برامون در کست باکس یا اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن پیام های شما هستیم. خرم و خوشدل باشید.